أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرم. اللهم صل على محمد. دو تا سوال از مباحث دوستان پرسیدن که قبل از ادامه بحث این دو سوال رو اجمالا جواب میدم، بعد به ادامه بحث بپردازیم. یکی از سوالات اینه، خلاصش اینه که بعد از بحثایی که انجام شده، مثلا تصمیم گرفتیم که بعضی از عادات رو ترک کنیم، خودمون رو از حیث اخلاقی رفتاری اینا اصلاح کنیم، اما همین که این تصمیم رو میگیریم، میبینیم که فرداش برای ما مثلا مشکلات زیادی پیش میاد که نتونیم به تصمیم خودمون عمل کنیم، موانع زیادی پیش میاد از قبل شدیدتر، که حس بدی به انسان دست میدهد و یک احساس ناامیدی و شکست و استیصال میرسد که خدایا باز هم نشد، پس کی باید از این رفتارها و نگرشها خلاص شوم؟ شما فرض کنید که یه کاموا دست شماست، در هر روز فقط شما 3 گره بزنید جاهای مختلفش، بعد از 1 چند تا گره خورده این؟ بیش از 1000 گره. وقتی که گره میزدین، گره چقدر طول میکشید؟ 1 اینجور تمام. حالا 1000 گره میخواد باز بشه، گره هم که رو گره بیاد کارش سخت‌تر میشه دیگه، درسته؟ 1000 گره 1000 وقت گرفت از شما، میشه مثلا 15 ساعت. حالا 1000 گره باز کردن چقدر طول میکشه؟ اصلا باز میشه؟ میتونین 1000 گره رو باز کنی؟ هر خطا، هر گناه یک گره در مسیر صاف شدن شما به سمت خدا. اگر کسی یه خطا کرده باشه، صبح تا شب سه تا دونه خطا، کسی که صبح تا شب سه تا خطا کنه خیلی انسان وارسته یه ها. بنابراین این یک نکته، آدم نباید انتظار داشته باشه که وقتی که گفته شد شفاعت و توسل یه دفعه انسان معصوم بشه. نه، زمینه ها برداشته میشه، خطاها پاک میشه. شما مطمئنین به وعده خدا دیگه؟ هر شب قدر یه بار کامل شستشو میشه انسان، حداقلش اینه دیگه. هر باری هم که توبه خالص بکنه همین اتفاق میفته، ولی پاک میشه، نه اینکه ضمانت آینده هم برش بار بشه. از اون به بعد خود آدم باید تلاش کنه. این نکته اول. نکته دوم، نومید نباید بود. گاهی وقتا یه چوب شما میخواین بشکنیدش، 30 ضربه میزنین نمیشکنه. یعنی چی؟ یعنی این چوب نشکنه؟ نه، با تا حالا نشکست. گرچه نشکست، منتها هر ضربه‌ای یه مقدار از اون پیوندها رو هم باید توجه داشته باشه که سست کرد دیگه. توجه فهمیدین؟ چه بسا ضربه 40 بشکنش. ما دیدیم کسانی که مثلا 20-30 مرتبه رفتن زیارت کربلا، در اون دفعات آخر گرفتن حاجتشون رو دیگه. قبلنم اینو اشاره کردم، نه بنده و شما مقدس تر از حضرت یعقوبیم، نه دعامون خالص تر از حضرت یعقوب. حضرت یعقوب وقتی که فرزندش فرزندانش ناباب شدن، اگه ما خودمون بچه‌مون ناباب بشه دعا میکنیم براش که اصلاح بشه، خدایا اینو برگردون از مسیر انحراف به مسیر صحیح، یا نه دعا میکنیم دیگه. حضرت یعقوب 100 ماها دعا کرده. کی مستجاب شد؟ 40 بعد. 40 دعا کرد و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم. حالا این حزنی که داشت، خب یه بخشش دوری یوسف بود، چون حضرت یعقوب یقین داشت که یوسف نمرده، که در خواب دیده بود که خوابش تعبیر داشت، که خوابش رو خود حضرت یعقوب براش تعبیر کرده بود که و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. خداوند تو رو اجتباع میکنه و به جبوه و عظمت میگزیند و تو رو به تعویل احادیث تعلیم میدهد. این رو زمانی به حضرت یوسف گفته که یوسف 6 بوده حدودا. به تعویل احادیث، نه تعبیر احلام. تعویل احادیث غیر از تعبیر خوابه. تعبیر خواب، یعنی خواب رو کسی بتونه تعبیر کنه، اون تعویل نه تعبیر، اونم احادیث احدوثه هاست نه احلام. چون تعبیر احلام هم داریم دیگه، وقتی که ملک خواب دید گفتش که افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. تعبیر برای رؤیا، ولی اینجا تعویل نه تعبیر، احادیث نه احلام و رؤیاها کار نداریم. اینو که حضرت یعقوب میدانست و میدونست که یوسف به جایی خواهد رسید که بر او سجده خواهد کرد، و یوسف هم الان به دست قادر مهربان خوبی سپرده شده، از او مهربانتر است به یوسف. منتها خب یه بخشی از این ناراحتی ها به خاطر انسان دیگه، عاطفه داره، فرزندشه، فرد عظیم و شأنی یوسف. شاید بعضی از این حزن هم به خاطر همین بچه های ناباب باشه دیگه. بچه ناباب حزنش بیشتره تا بچه بابی که دور شده از پدر. حالا اینا نمیدونیم اندالله حالا کدومش بیشتر بوده، ولی بالاخره قطعا یکی از اون هم و غم های حضرت یعقوب 10 تا بچه نابابش بودن دیگه. هم بیگناهی رو میخواستن بکشن. شما ببینید چه نفوس غلیظی داشتن اینا که در خانه پیغمبر بزرگ شدن، با اون تعالیم، با اون معرفت ها، با اون اخلاقیات، با اون کرامت ها آشنا شدن، دیدن، لمس کردن، به اینجا رسیده. نفس خیلی چیز عجیبیه، طغیان کنه هیچ کس حریفش نمیشه. به هر صورت حضرت یعقوب 40 سال دعا کرد، بعد 40 سال فرزنداش سر به راه شدن، دعاش مستجاب شد. گفتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بد کردیم، وگرنه تا قبلش میگفتن خوب کاری کردیم. وقتی هم از یوسف یه مقدار حرف میزد میگفتن تو دیگه شورش در آوردی دیگه، تو پیوسته از یوسف صحبت میکنی، حتی تکون حرزن او تکون من الجاهلین. یه قدم مونده به این 40 سال، یعنی تا 39 سالگی اینجوری گفتن. وقتی که گفت انی لعشم ریح یوسف لولا انتو فندون، گفتن قالو تالله انک لفی زلالک القدیم. به پیغمبر خدا، به خدا قسم که تو در همون گمراهی همون پیشینت موندی. اینا بالاخره هدایت شده. این خودش یک درسی هم برای بنده و شما داره. ما خیلی ها رو راهشون رو با بی صبری میبندیم. حالا پدر مادری هن بچه شون یه مقداری از مسیر این ور اون ور رفت، یا برادری، دوستی، رفیقی، کسی هست که یه مقداری به انحراف افتاده، راه رو میبندیم. حضرت یوسف 40 سال اینا رو تحمل، با این که میدونست دروغ میگم، نگفت عجب قلتاقه یستین، این دروغا چیه سرهم کردین. بالاخره صبر کرد تا نفس اینها آماده اون پذیرش اون لطمات وجدانی خودش بشه، تا سیلی عذاب وجدان اینا رو برگردونه. بعد از اینکه ما عجولیم، توجه فهمیدیم، گاهی وقتا باید 100 بار این تبر رو بزنین تا دفعه 101 بشکنه چوب. چون سلام نکنم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی در زمان خودش باید انجام بشه. هر کسی زود، اینو یه بار دیگه هم گفتم ولی مهمه، هر کسی زودتر از موعد و اون تقدیری که براش خیره دنبال چیزی باشه، اون چیز حتما براش شر میشه. این یک جزء قواعد رفتاریه، باید حواسمون باشه بهش. زودتر از موعد بخوایم مثلا خونه بگیریم، زودتر از موعدش بخوایم دندم فلان عمل رو انجام بدیم، زودتر از موعد بخوایم مثلا به یه موقعیتی دست پیدا کنیم، پولدار بشیم، هر چیزی، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اون آدم بذاره سر موقعش برسه. یکی از ملاک، حالا از کجا بفهمی زودتر از موقعه؟ مقدماتش مهیا نیست. وقتی چیزی مقدماتش مهیا نیست یعنی موقعش نرسیده دیگه. من هنوز سرمایه کافی ندارم، میخوام تجارت بکنم، از این قرض بگیر، از اون وام بگیر، از اون یکی چیز کن، یا مقدمات ظاهریش مهیا نیست یا مقدمات باطنی. آدم فهمیده که ظرفیت این کار رو داره که انجام بده یا نه؟ بگذاریم. بنابراین مایوس نباید باشه، این نکته دوم. هر چیزی سر جای خودش انجام میشه بالاخره، منتها نباید مایوس بشه و نباید یقینش رو از دست بده، چون حال ما اینجوریه 40 بار بریم حرم اجابت نشه میگیم خب دیگه نشد. توجه فرمودین؟ اینا همیشه از داستان حضرت یعقوب این خاطر شریفتون باشه که او دعا میکرد برای فرزندانش و به راه آمدنش هر روز هم دعا میکرده، 40 سال طول کشیده ولی برگشتن درست. اگر حضرت یعقوب اینا رو تو فشار روحی روانی خاصی قرار میداد و اینا به فشار حضرت یعقوب یه توبه میکردن، بعدش هم توبه شونو میشکستن. باید سر موقع خودش انجام میشه. این نکته دوم. نکته سوم درباره این سوال، این که ببینید یکی از علامتهای این که اصلا آدم مسیرش تقریبا میشه گفت صحیحه، میزان هجوم شیطان بهشه. یکی از یاران آقا امام صادق علیه السلام، تو که تو خاطرم هست، آمد خدمت حضرت، عرض کردش که خیلی شیطان سر به سر ما میذاره، خیلی مشکلات برامون ایجاد میکنه. حضرت فرمودن به خاطر اینکه مسیر شما درسته، اونی که در مسیر غلط هست دیگه شیطان بهش کار زیادی هم نداره. که هر وقت شما عزم جدی کنین به سمت خدا حرکت کنین، حتما اون وقت چه کار میشه؟ شیطان هم عزم جدی میکنه برای اینکه شما رو منع کنه. خودش هم گفته، تو قرآن هم گفته، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صراطک المستقیم. این آیه ببینید درست خوندم آیه رو؟ لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم کجا سادرسه؟ تو سوره تا اعرافه؟ بله، در اونجا می فهمد که این خیلی لطیفه آیش، می فهمد که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. قعود یعنی نشستن، اقوم و اقعود. سه چهار تا قسم خورده شیطان اینجا. اون لامش لام تأکیده که اصطلاحا میگن مقدمه است برای قسم، توش قسم نهفته است. یک. اون نونی هم که آخرش داره، لأقعدن نه، قطعا حتما به حق و حقیقت به عزت خودت، مثلا لهم صراط، من می نشینم برای اینها صراط مستقیم تو را. این یعنی چی؟ قعود فعل متعدیه یا لازمه؟ می نشینم، اقوم و بلند میشم، اقعود و می نشینم. این فعل متعدی نیستش که، مفعول نباید بگیره که، درست شد؟ می نشینم صراط مستقیم تو را که معنا نداره که. این دو سه تا نکته ادبی داره، بخوام توضیح بدم وقتمون همشو میگیره، حاصلش رو عرض میکنم. حاصلش اینی که میگه اولا اختصاصی برای اینا این کارو میکنم، لأقعدن لهم، مختص کسانی که در صراط مستقیم هستن، وگرنه کسی که تو صراط، میگه من تو صراط مستقیم میشینم، به صورت کمین در صراط مستقیم نشستم. مختص آنها. آنها کیان؟ قبلش ضمیر نداره، مرجع نداره، چون قبلش راجب حضرت آدمه. اصلا اینجوریه، خداوند شیطان رو توبیخ میکنه که چرا سجده نکردی وقتی من امرت کردم. گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فهبت منها فما یکون لک ان تکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. از اینجا با خاری برو بیرون، اینجا ملکوت جای تکبر و رذائل و شیطنت نیست. قال انذرنی الی یوم یبعثون. گفت من رو تا روز قیامت مهلت بده. قال انک من المنذرین. گفت مهلت داده میشوی، ولی نفرمود تا قیامت، تا یه وقتی. بعد گفتش که قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم. ضمیر زمانی معنا داره که قبلش بدونیم به کیه مقصود، منظور کیه، مرجعش چیه. بعد یک اسمی بیاد مثلا میگه یا مثلا ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، مثلا یهدی هم اون امنوا و عملوا الصالحات را، اون الذين را خداوند هدایتشان میکند، برای جلوگیری از تکرار اسم دیگه. ولی اینجا قبلش ضمیر مرجع نداره. حالا مرجعش که کل انسان هاست؟ نه، اونایی که تو صراط مستقیم، یعنی اهل صراط مستقیم، یعنی البته بعدی نداره کل انسان ها باشه، ولی از ظاهر کلام و از اون قرائنی که داره بیشتر برمیاد که اهل صراط، اهل حق و حقیقت را من این کار را میکنم. یک قرینش همینه که میگه مختص اونها، وگرنه کمینگاه شیطان که مختص، اختصاص به کسی نداشت دیگه، درسته؟ ثانیاً میگه من در صراط مستقیم میشینم، یعنی کسایی که در صراط مستقیم سیر میکنن. صراط مستقیم که یک جاده فیزیکی مکانی که نیست، صراط مستقیم یعنی ایمان و عمل صالح. هر کار خیری با نیت خیر و صالح انجام بشه میشه صراط مستقیم، یعنی اون فرد در صراط مستقیم تو اون لحظه. یعنی من در کمینگاه کسی که نیتی کرده باشه که در صراط پافشاری کنه، پای مردی بکنه، نشسته ام. خب بنابراین طبیعتاً شیطان با کسی که در راه مستقیم قرار بگیره و عزم کنه، همون چون خود نیت این که من در صراط مستقیم باشم خودش صراط مستقیمه ها، چون نیت خیر خودش خیره، عزم بر تقوا و طهارت خود اون عزم عبادته اگر با نیت خالص باشه. خب بنابراین آن که بر صراط میخواد قرار بگیره شیطان جلوشو میگیره، این طبیعیه. نکته دیگه، اگر شما عملی انجام میدین، حالا اون عمل مثلا 100 تا حرم رفتن باشه، این نکته سوم. نکته دوم چیش چیه؟ نتیجه عملیش چی شد؟ نتیجه عملیش اینه که اگر یه همچی مسائلی برای شما پیش آمد بیشتر چه کار کنی؟ پناهندهی به خدا بشی. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. ما انتظار داریم بگه وقتی که مثلا فرض کنید که گناه میکنی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه، نه؟ وقت گناه یا وقت غفلت یا وقت خطا خدا پناه ببر که شیطان دست از سرت برداره. اما اینجوری میفرماد وقت قرآن خواندن، حالا وقت قرآن خوندن چه قرائت قرآن باشه چه نماز، چون نمازم در حقیقت قرائت قرآنه. اصلا خدا یکی از نامهایی که برای نماز قرار داده قرآنه. اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، از زمانی که شمس در آسمان قرار گرفت تا تمام شب اقامه صلات کن، که شامل نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا بشه. این زمان لدلوک شمس الى غسق اللیل، وقتی که شب فراگیر شد. و قرآن الفجر، یعنی و اقم، اقم الصلاة و اقم قرآن الفجر، قرآن فجر را هم اقامه کن. مقصود از قرآن فجر نماز زمان فجر است، یعنی نماز صبح. یکی از اسامی نماز اصلا قرآنه، چون نماز و هرچی بشکافین توش چیه؟ قرآن دیگه. یا مستقیم قرآنه یا تلمیحات قرآنه، درسته؟ یعنی یا مستقیم آیات قرآن توش آمده یا مفاهیم و مزامین آیات آمده. مثلا به حول الله و قوته اقوم و اقعد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، چه میدونم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل الله علی محمد و آل محمد. تمام اینها برداشت های از قرآنه. اساسا ما چیزی در دین نداریم که از خارج از قرآن اخذ شده باشه. قرآن که باز بشه میشه کل دین. کل روایات هم توضیحات آیاته، باز شده آیاته. منتها همونطور که عرض کردم بعضی از این روایات مستقیما یا راوی سوال کرده یا خود حضرت توضیح دادن که این توضیح این آیه است، این مطلب. وگرنه بقیه روایاتی هم که حدود شاید 80% روایات اینطوری باشه، توضیح ندادن مقصود کدوم آیه است. ولی اگه آدم به روح قرآن مسلط باشه، به روایات هم دقت بکنه، میفهمه که این توضیح کدوم آیه است. گرچه این کار سختی هم هست. به عنوان مثال عرض کردم این حدیث عنوان بصری تفسیر عمیقی از سوره معوذتین، از سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، خصوصا از سوره قل اعوذ برب الناس، که اون تثلیثی هم که در سوره قل اعوذ برب الناس در سه اسم اعظم، رب الناس، ملک الناس، اله الناس هست، در حدیث عنوان بصری کاملا باز شده. منتها چگونگیش گفتگو داره دیگه. حالا قبل از اینکه نماز قرآن، بعد میفهمد فاذا قرأت القرآن، که ظهور اولیش در هم قرائت قرآنه و در مقام بعد اقامه صلات، فاستعذ بالله. و عجیبم هست که شما میبینین که عملیات شیطانی وقتی که شما در این ریاضی کار میکنین، همون علم خودتون، کار خودتون، در مغازه خودتون، شرکت خودتون، مهندسی خودتون، طبابت، هرچی، وقتی که در این کارهای مختلف میکنین حواستون جمعه. اصلا وقتی که نماز آدم میخونه گویی یک اراده عجیبی ذهن آدم رو برمیگردونه. تجربه فهمیدین؟ اینطور لعقودن نلهم صراط کن مستقیم، اذا قرأت القرآن این کار رو بکن. بگذاریم، پس اینو هم مراقبت بکنه که اگر این حالت ها آمد، اون طبیعی کار خودشو داره انجام میده، شما هم کار خودتون رو انجام بدین، پناهندگی بیشتر بدون یأس. نکته بعد این که والا سوالم، مجبور شدم نکات مختلف شرح کنم. نکته بعد این که یه وقتی آدم عملی انجام میده، عمل را از خودش میبینه، بعد خوب میبینه، بعد این که میگه من فلان کار را انجام دادم، حالا خدایا به حرمت این کارم تو هم این چیزو به من بده. تجربه فهمیدین؟ این فرد پاش رو پوست خربزه است، هر آن ممکنه بلغزه و بیفته. کسی که عمل را اولا میبینه، ثانیا با عملش میخواد چیکار کنه؟ معامله کنه، که خدایا حالا من آمدم این کار را انجام بدم، تو این کار را برای من انجام بده. نتیجه چیه؟ اگر مثلا رفت، اتفاقا این مثال دیروز پریزا با یکی از رفقا میگفتم، اگر مثلا 50 جلسه رفت حرم متوسل شد که خدایا شوق گناه رو از من بیرون بیار، حرم رفتن خودشم میبینه، بعد چی؟ اتفاقا از حرم آمد یک گناه خیلی ناجور انجام داد، بعد چیه؟ اگه بتونی چه حالی داره؟ خدا اینجوری حفظ میکنی تو؟ اینه توسلی که من کردم، اینه دعایی که من خوندم، هم خطا کرده هم چیه؟ متوقعه. این بدترین حالت انسان. شما خودتون با کسی که مثلا فرض کنید بهتون یه لطمه زده باشه، بعدم بیاد تو صورت شما وایسه و میگه چه خبرته تو؟ درجه فهمیدیم؟ اما اگر عمل را از خودش ندید، بگه من چی کار کردم؟ واقعا چی کار کردیم ما؟ یه عمل مقبول میتونیم بشماریم برای خودمون؟ و بعد با عملش معامله نخواست بکنه با خدا، آمد از حرم بیرون، همین اتفاق براش افتاد، دو دستی میزنه تو سر خودش، میگه خدای معلومه که من حرمی که رفتم به درد خودم هم نمیخورد. تعریف کردم دیشب دیگه، عابدی که در بنی اسرائیل بود، 40 سال عبادت کرده بود، 40 سال عبادت ها، یعنی 40 سال روزی 10-15 ساعت عبادت. اینا منزوی می شدن می رفتن، فقط شغلشون عبادت بود دیگه، همین میوه درخت ها رو می خوردن و عبادت بود. خیلی آدم طلبکار میشه دیگه، چه اراده ها، چه عزم ها، چه جدیت ها. بعد 40، حالا یا 70 یادم نیست رو بعدش، یک خواسته ای خواست و یک طلبی، یک دعایی کرد، دعاش رد شد. بعد گفتش که معلوم تو آدم بی خودی بوده، 40 سال عبادت هم از یه ذره ارزش نداره، اگه داشت که خدا که بخیل نبود دیگه، میداد به تو. بس معلومه نه خودت نه عملت هیچ کدوم به درد نمیخوره. بعد خداوند به پیغمبر اون زمان خطاب فرمود که برو به این بنده من بگو 40 سال عبادتت، یک طرف این لحظه نفس شکنی خودت که خودت را متهم کردی که درسته، یک طرف درجه فهمیده. باید آدم مراقب اینا هم باشه. یکی دو سه تا نکته دیگه هم داشت این سوال، کلیدش هم اینه که آدم مراقب کنه. یک، اگر که با وجود مراقبه باز زمین خورد و اصلاح نشد، سریع توبه کنه دیگه، توبه سریع عاجل. یه سوال دیگه هم یکی از دوستان کردن که اونو میذاریم برای جلسه بعد. خب ما عرض شد خدمت دوستان، قصد داشتیم که تو این چند شب همون مباحث دینشناسی رو، بحث ضرورت دین رو بگیم، ولی به خاطر همین گرفتاری هایی که خودمون داریم و یه غفلت عجیبی از یکی از مهمترین دستگیره های نجات داشتیم، بس همینطوری میخواستم هم یکی دو شب اول هم این بحث رو بگم دیگه، اردنا امرن و اراد الله امرن، ما چیزی قصد کرده بودیم، خدا چیز دیگه میخواست. هرچی سعی کردیم صحبت رو برگردونیم به موضوع نشد دیگه. عرض به خدمت شما که در بحث توسل بودیم دیگه. توسل کلید نجاته. هرچی راجع به توسل بگیم کم گفتیم، هرچی بگیم کم گفتیم، کم حرف زدیم و کم عمل کردیم به توسل. اصلا سند بیچارگیمون هم همینه دیگه، چون ما چنگ نزدیم به آن چه نجات بخشه. از روز اولم اینا تأکید شده روش دیگه که رسول اکرم فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم. تمسک یعنی به شدت گرفتن و حفظ کردن. این مثلا یه چیزی تو دست شما باشه محکم بگیرین، کسی از دست شما در نیاره، اون میشه تمسک. مسکه یعنی حفظش کرد، با توان حفظش کرد. امساک که به بخیل میگن ممسک، امساک یعنی این که فرد به شدت یه چیز رو بگیره که از دستش خارج نشه. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق. میگه انسان اینقدر بخیل و پسته که اگه همه چیزم دستش باشه، خیلی عجیبه، خیلی تو گوشه بدیه خدا به ما زده. میگه نه نعمتها، خزائن نعمتها، نه خزینه نعمتها، یعنی همه عالم دست شما باشه. قل لو انتم تملکون، مالک بودین خزائن رحمت رب مرا، بازم اذن لامسکتم، میترسیدین کم بشه، امساک میکردید، برای خودتون به کسی نمیدادید. خشیت الانفاق، از ترس این سوراخ شدن این منبع نمیدادید به کسی. فکان الانسان و قطور. خب بگذاریم، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا. تنها راه جدایی از زلالت توسل، تمسک به این دو. تمسک جدی. خب حالا بعدن راجع به تمسک هم یکم صحبت میکنم. بعدم گفتیم که یک ضرورت دیگه، ضرورت عقل حکم میکنه، ضرورت فطریه. اصلا آدم، عرض کردیم اگه توسل رو وسیله رو دیوار نوشته بود، وسیله یعنی همه اعمال صالح، خب آدم توسل کنه به عمل ناقص مشوب شرکالود با نیت های معلوم نیست چجوریه، بدون حضور قلب خودش، داریم با اینا میخواییم به خدا قربتن الالله، با اینا میخواییم بکنیم دیگه. عملی که از جانی برخواسته که آلوده به شرکه، کیه که از شرک رهیده باشه؟ کیه که موحد باشه؟ خب نتیجه تابع اخص مقدمته اینه دیگه، وقتی که جان آلوده است که عمل پاک ازش سر نمیزنه. ما یؤمنو و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. کدوم عمل از کدوم مخزن میخواد بیاد بیرون؟ جان من از کوزه همان برون تراوت که درست دیگه. جان شرک زده مگه عمل خالص موحدانه میتونه انجام بده؟ کسی که میگن چشم برزخی پیدا کرده، یعنی کسی که از عالم دنیا با یک سری ریاضت‌های شرعی وارد شد به عالم برزخ. این طفل دبستانیه راه سلوکه، بلکه طفل کودکستانیه. مردم فکر کنن چشم برزخی آخر راه، نه، باز چشم برزخی گرفتاریه، بدبختیه، بیچارگیه، و خیلی هم همین براشون مانع میشه و همین میشه رهزن راهشون. مردم بیچاره هم اینا رو بزرگ میکنن، بعضی هاشون اصلا میشن شیطان، مثل برسیسا، مثل سامری، اینا دارای چشم برزخی بودن دیگه، ولی از نفس گذشته بودن. نخیر، اگر از اونجا رد شد به قیامت کبرا رسید، یعنی عرش دید، کرسی دید، نمیدونم جهنم دید، بهشت دید، وارد عالم قیامت شده، از برزخ رد شده، از نفسش عبور کرده، نخیر. نفس کسی که به قیامت شهود بهشت و جهنم کنه، هنوز نفس درش باقیه، هنوزم موحد تام نشده. کسی که از نفس گذشت، یعنی قیامت کبرا بر او قائم شد، به توحید رسیده، نخیر. توحید تازه مراتب داره. اگر کسی شهود فعل خدا کرد، موحد شده در حد فعل حق تعالی، هنوز شرک در حیطه اسماء باقیه. یعنی کسی که مثلا فرض کنید که حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله را دید، که هر کسی داره کار میکنه دست خدا اونجاست، هنوز به توحید در حیطه اسماء نرسیده. این توحیدی نیست بگو لا اله الا الله تمام. که قرنی یکی یک موحد، موحد یعنی آقای قاضی. چند تا داریم در هر قرن؟ یک. بقیه کیان؟ مراتبی از شرک در همه ما هست، تعارف هم نیست. شوخی هم اگه موحد شدن، مگه بازی میشه کرد با این حقایق؟ خب از جان شرکالود عمل خالص موحدانه بیرون میان، عملش هم مثل خودشه دیگه. خب ما وسیله قرار میدیم عمل خودمون رو. شما حالا اینا میگن آقا توسل، این وهابیای نادان میگن شرکه. مرد حسابی، ناحسابی، تو خودت داری وسیله میاری دیگه. وابتغوا الیه الوسیله، این که آیه رو میخوای عمل کنی دیگه. وسیلت چیه؟ نماز مشرکانه خودت، دعای مشرکانه خودت، توحیده. بعد دعای امام میشه شرک؟ امام برای تو دعا کنه؟ ولی خدا دعا کنه؟ اونی که به خدا واصل شده دعا کنه؟ اون شرک؟ دعای مشرکانه خودت توحیده؟ اصلا روح توسل برمیگرده به یک ادب بزرگ توحیدی و عبودیتی، که چیه؟ خضوع، تواضع، خاکساری. کسی که توسل میکنه میگه من که آبرو ندارم، که زدودن منیت، کنار گذاشتن انانیت، که بزرگترین مانعه. بزرگترین حجاب بنده و شما چیه؟ خودمون دیگه. تو خود حجاب خودی. حافظ، از میان برخیز. به اضافه یک گوهر دیگه، این منیت رو کنار بذار، آدم بگه من به خودم که امیدی ندارم، حالش این باید باشه. ببینید توسل یک حاله، یک روح. دعا قبل از این که یک سری الفاظ باشه یک حاله. حال دعا یعنی چی؟ یعنی این فرد به این برسه که از من هیچ کار بر نمیاد، هیچی، ما این حالو که نداریم، برای همین دعامون دعا نیستش. یعنی واقعا که حالش اینطوره که من ازم هیچی بر نمیاد. این که شکل گرفت، حال دعا شکل گرفته، طبیعتا اینجا حال دعاست. روح توسل هم پس باید کم کم توسل واقعی بکنه آدم، نه فقط دعای توسل خوندن، اون خوبه، به توسل واقعی روحش برمیگرده به این که انسان حالش این باشه که از من هیچ چی بر نمیاد، هیچ خیری بیرون نمیاد از این وجود من، هیچ گامی نمیتونم بردارم. اضطرار، این که فرد خودش رو به هیچ عنوان دارای اثر نبینه، این خیلی گام بزرگیه ها. از اون طرف شناخت، محبت و اقرار به مقام ولایت اولیاء خداست. ما در روزمره به هزار چیز داریم توسل میکنیم دیگه، درسته؟ بنده الان تشنم بشه این آبو میخورم دیگه، متوسل میشم به این آب برای رفع تشنگی. شما چی کار میکنید؟ تشنه میشین میگین خدایا من تشنم، تشنگی من رو رفع کن، این آب میخورین دیگه. آب، دوا، غذا، همه اینا ازش استمداد میجوییم دیگه برای رسیدن به مقصودمون. منتها ماها آبو میخوریم میگیم آب خوردیم، چه آب گوارای سیرابمون کرد، غذای خوب سیرمون کرد، چه داروی خوبی بود، خوب خوبم کرد. موحد میگه الذی، حضرت ابراهیم هم آب میخوره، غذا میخوره، دوا میخوره، همه اینا رو اونم نوش جان میکنه. اون تا اون حالش اینه الذی هو یطعمنی و یسقی و اذا مرضت فهو یشفی. توسل هایی هم که ما در امور قرب و اینها داریم همینطوره دیگه، ما به نمازمون متوسل میشیم ولی بگیم خب الحمدلله ما نماز خوندیم، ولی مثل حضرت ابراهیم چی میشه؟ چی میگه؟ هو یهدی، او مرا هدایت کرد به این نماز، او الحمدلله که خدا مثلا این هدایت رو در من تمام کرد که این نماز رو انجام بدم. بدهکار میبینه خودش رو دیگه. منتها اصل توسل اونیه که انسان اصلا از کار خودش براءت بجویه، به معصوم تکیه کنه. توسل به معصوم اینه که عمل من صفر، عمل شما صد، من خودم هیچی ندارم، صفر و صده. تنها عمل من اینه که اقرار میکنم، اقرار میکنم که چیزی ندارم و اقرار میکنم که شما واسطه ای هستین که خدا قرار داده. تجربه هم دیم. حالا با این تعجبت خیلی مختصر اون آیه رو عرض کنم. ببینید آیه وسیله رو که چندین بار گفتیم، گفتیم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشین. بعد توضیح دادیم که تقوا یعنی متلبس به همه دین بشین که مثل یک لباسی شما رو حفظ کنه. وابتغوا الیه الوسیله، این دو، وسیله بجوید به سوی او، سه، و جاهدوا فی سبیله، در راهش جهاد کنید. این وسیله، این وسط قرار داده شده یعنی اتق الله با این وسیله به تمام قرب میرسد، و الا تمام اعمال صالح، تمام ایمان بدون این وسیله مقرب نیست. چون اگه مقرب بود ابتغاء الیه الوسیله دیگه لغو میشد، چون در ذیل اتق الله تمام ایمان و عمل صالح هست دیگه، چیزی باقی نگذاشت دیگه، خلاص کرد. فرمایش مرحوم اهل تسنن که میگن این ابتغاء الیه الوسیله همه اعمال است غیر از توسل. مفسرین شیعی مثل علامه طباطبایی بزرگوار، دیگر مفسرین گفتن این ابتغاء الیه الوسیله یعنی همه کارهای خیر، اون الف لامش هم جنسه، یعنی هر کار خیری مقربی. این به نظر ما ناتمام میاد، به خاطر اینکه اگر این همه اعمال خیر باشه تکرار اتق الله میشه. اتق الله رو بخوایم ترجمه کنیم یعنی همه کار خیر رو انجام بده، ایمان و عمل صالح رو داشته باش. ابتغاء الیه الوسیله هر کار خیر رو طلب کن، و همون شد که در حالی که دو تا چیزه. بعد مفسرین شیعی مثل مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی گفتن خب اگه این همه، بعد چاره جویی کردن گفتن اتق الله مثلا در امور سلبیه، در پرهیز هاست، ابتغاء وسیله در انجام دادنی هاست، که اشاره کردیم اتفاقا تقوا خیلی مصادیقش در انجام دادنی هاست دیگه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصلا تقوا بار سلبی نداره که، تقوا یعنی خودتون حفظ کنین، برای حفظ باید یک کاری رو انجام بدهید، یه سری انجام دادنی هاست، و یک کاری رو هم باید ترک کنید، ترک کردنی ها. با چه آخر وسیله، با چه قرینه ما تقوا رو فقط منحصر کنیم در ترک کردنی ها؟ این دو. ثالثاً بعد گفتن خب مفسرین شیعی چون روایت زیاد داریم ذیلش که ما اون وسیله هستیم، گفتن خب پس اگر این شد همه اعمال صالح، همه خوبی ها، همه آنچه شما را نزدیک می کند، از مصادیقش چی میشه؟ سنی ها که میگن اصلا از مصادیقش توسل نیست، هیچی. شیعیان این رو دو تا احتمال میدن، چون اون رو عام معنا کردن دیگه وسیله رو، وسیله که رو دیوار نوشته نشده که عام معنا بشه، وسیله در قبل و بعدی داره، وقتی قبل و بعدش ببینید تکرار لازم میاد نمیتونیم ما به اون معنا حملش کنیم. بعد اگر عام معنا شد و یکی، حالا چجوری پس اهل البیت رو جا بدیم توش؟ میگیم یک مفهوم عام میه دیگه، مفهوم عام میه که مقرب بجویید. حالا یه مقرب نماز، یکی روزه است، یکی احسان به والدین، یکی هم مثلا ایمان به خداست، یکی هم مثلا اعتقاد به ولایت و مثلا دست به دامن شدن اهل البیت. پس میشه از مصادیق این مفهوم عام، مفهوم کار خیر. اگر که این وسیله رو به این عامی نگیریم، یعنی جزء مصادیقش این نگیریم، باید تأویل کنیم. این همون مطلبیه که مرحوم علامه آخر بحث میفهمند که این یا توسل به اهل البیت یا از مصادیق ابتغاء الیه الوسیله است یا تأویل اونه. تأویل یعنی چی؟ یعنی اصلا مفهومش هم بر مفهوم عامی که شامل توسل به اهل البیت باشه نیست. پس اگر مفهومش دلالت نمی کند، ما باید از باب چی بگیریم این را؟ از باب تأویل بگیریم. تجربه فهمیدین شد؟ که به اعتقاد ما اصلا نه تنها تأویل نیست، بلکه مفهوم عام هم نیست، اصلا این مفهوم خاصه. مفهوم تقوا که اتق الله باشه، مفهوم جاهدو که جاهدو فی سبیل الله باشه آخر آیه، این دوتا عامه. در وسط دوتا دستور عام یک دستور خاص داده خدا، وسیله خاصی را شما ابتغاء کنید. برای توضیح بیشترش که این وسیله متممه اون اتق الله، یعنی نباشه تقوایی که شما دارین همه کارهای خیر را انجام دادین شما رو به قرب خدا نمی عبادت داد میزنه آیه. به قول خدا نمیرسونه همش. و دو، جهاد که عمل اجتماعی شما باشه یا جهاد با نفس که درجات رسیدن به توحید باشه اصلا محقق نمیشه، چون این مقوم میشه پیش از اون آمده. اتفاقا جالبه، شما شنیدین که مرحوم آقای قاضی این رو گفتن که اگر کسی ولایت نداشته باشه ممکنه به درجاتی از سلوک برسه ولی محال است به توحید برسه، چون اصلا توحید و ولایت یک دالان داره، کلمت لا اله الا الله حسنی یک، فمن دخل حسنی امن امن امن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن امن. دو تا حسن داره خدا یا یه حسنه؟ یه حسنه، یکیه. ولایت همون توحیده، چیزی غیر از اون نیستش که. ولایت یعنی درک توحید خدا، این درک توحید خدا از دالان ولایت امیرالمؤمنین محقق میشه. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم، کسی که اراده به سمت خدا رفتن کرده باید از شما آغاز کنه، بدع بكم از شما آغاز کرد، و من وحده، کسی که به توحید رسید این توحید را از شما تلقی کرد و دریافت کرد. محال به توحید کسی برسه از غیر طریق ولایت. و من قصده توجه بکن، بعدش میگه خب پس چی موند؟ موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. خب برای توضیح بیشترش آیه سوره اسراء رو گفتیم، که آیه سوره اسراء بعد از این که فرمود معبودهای مشرکین اینا خودشون وسیله را طلب، معبودها رو میخونن تا نزدیک بشن دیگه، اولائک الذین یدعون، اون معبودهایی که مشرکین اونا رو به نیاز و به با تمام وجود میخوانند، خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله، به سوی پروردگارشان اون وسیله را می جویند، و یرجون رحمته، وسیله می جویند، امید به رحمت دارن، و یخافون عذابه. از اینجا فهمیدیم که این معبودها نمیشه بت باشه، چون بت نه امید به رحمت داره نه خوف، از خوف و رجا مال کیه؟ مال ذوی العقول است، اولا نه مال هر ذوی العقولی، مال ذوی العقول مکلف. ملک خوف و رجا نداره، خوف از عذاب نداره، یا خوفون عذابهو، ملک که تشریع نداره تا از عذاب بترسه. پس این معبودها قدیس های انسانی هن، مثل حضرت عیسی است، مثل عزیره، مثل مریم عذراست، که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، اینان میگه این قدیسین، عیسی مسیح، روح خدا، کلمه که القاها الی مریم، کلمت الله، روح الله، اینا خودشون پیوسته با تمام وجود، با حرص و ولع، با رغبت تام وسیله را میجویند. خب بعدش اون نکته بود که عرض کردم، پس وسیله مقرب مقربانه، مقرب انبیاء اولوالعزمه. برای که نزدیک بشن اونو میجوین، یعنی اون نزدیکتر از ایناست دیگه. حالا پشت سر این جمله یه جمله یه که مفسرین از لحاظ ادبی هم اصلا خلاف ترجمش کردن، حالا عرض میکنم، الوسیله را میجویند که ایهم اقرب، که کدامینشان نزدیکتر است. این ایهم اقرب احتمالات ادبیش و نقض اون احتمالات ادبی رو الان نمیگیم، چون بحث فنی میشه، از حوصله جمع هم خارج میشه، یکی دو جلسه هم بحث داره، چون 4-5 تا احتمال داره. این ایهم اقرب صفت هست برای اون الوسیله، مثل عیسی مسیحی وسیله را می جوید که کدامی نه از اینها نزدیک ترند. ایهم هم یعنی ذوی العقول جناب. پس این وسیله ها که جمع هم هست یکی نیست، این وسیله ها وجودهای مقدس انسانی هست، چون ملائک مادون حضرت عیسی هستند. حضرت عیسی، حضرت آدم مسجود همه ملائکه دیگه، کسی که پایین تر نمیتونه واسطه قرب بشه. دلایل دیگه هم داره ها، ولی ازش میگذریم. خب کیان برتر از حضرت عیسی؟ جمعی هم هستن ذوی العقول، انسان ها. انسان هایی برتر از عیسی که عیسی امید شفاعت داره، با حرص و ولع اونها رو به نیاز میخواند، طلبشون میکنه تا اونها قربش رو به کمال برسونن، واسطه فیض حضرت عیسی. چند تا نکته اینجا عرض کنم. یه نکته این که وهابیا استفاده میکنن از اینجور آیات بر عدم شفیع و واسطه و امثال اینها. در حالی که اتفاقا همین آیه اثبات همین شفیع و واسطه و اینا رو میکنه. حالا جدای از این حرفی که الان گفتیم، اثبات واسطه میکنه. چرا؟ اگر که میخواست نفی واسطه کنه، باید میفهمود اولائک الذین یدعون یدعون ربهم. میگفت این قدیسینی که مثلا مشرکین از اهل کتاب اینا رو میپرستن، خودشون ربشان را میخوانند. نمیگه یدعون ربهم یا یبتغون وجه الله یا یبتغون هو، میگه یبتغون وسیله را. میگه اونهایی که شما میخوانید که خیلی خوبن، خیلی مقدسن، خیلی بزرگوارن، خودشون وسیله و واسطه به سوی خدا میطلبن. پس پیامش چی میشه؟ اینطوری میشه واسطه ها و وسیله های دست دوم را شما واسطه قرار ندید، خطور از سرچشمه بنوش. چرا؟ عیسی را، اونی که عیسی به نیاز میخواند تو بخوان. اولا اونا رو معبود قرار ندین، یک، مثل حضرت عیسی را. ثانیا در حد وسیله باشن. ثالثا وسیله واقعی نهایی اینا نیستن، چون خودشون متوسلن به یک وسیله. گویی که میخواد بگه چشم امیدت رو از غیر اهل البیت بردار. وقتی که صد هست، تو به یک چه کار داری؟ بعد واسطه های فیضی که اینا دست به دامنشونن، نیازمندشونن، برای شما قرار دادیم، معصومینی، مقربینی برتر از عیسی، که عیسی آرزو میکنه در امت اون باشه، که هست. حضرت عیسی میدونید پیغمبری به سه تا دین متدینه، هم به شریعت حضرت موسی، هم به شریعت خودش، هم به شریعت اسلام. وجود عجیبی حضرت عیسی. خب به اونها میگه توجه کن. خب یه نکته اینجا میمونه. گفتیم که این وسیله به صورت مفرد آورده، ایهم به صورت جمعه. چه نکته میگه؟ نکته اول این که این وسیله یه نفر نیست، یک جمعی هستن. جمعی از انسانهای مقربن که عیسی چشم امید بهشون داره. این یک نکته. دوم، با این که جمعن وسائل نیست، وسیله است، گویی که میخواد اتحادشون از حیث نورانیت در مقام واحد کلیشون رو برسونه، که این وسیله نو کلهم نورون واحدن. این دو. خب اگه کلهم نورون واحد شد، تو این جمله گفت اینا اون وسیله را می طلبند که کدامشون چیه؟ کدام یکی از این وسیله ها نزدیکتره؟ در چه فرمودی؟ اگه نور واحدن و اینجا به صورت مفرد آورده، پس چرا میگه بعضیاشون نزدیکترن؟ اون بعضیا نزدیکترن با توجه به اینکه وسیله رو مفرد آورده که اشاره کنه به مرتبه نور واحد، گرچه بین اهل البیت تفاضل وجودی هست. این یک. این نمیخوایم انکار کنیم، اما آیه نظر به اون نداره، وگرنه وسائل می آورد که متعددن و بعضیاشون نزدیکترن. نه، میگه نور واحدن، بعضیا نزدیکتر. این معلوم میشه که به تفاضل وجودیشون نظر نداره، اون نور واحدی رو میخواد مد نظر همه قرار بده. منتها هر کسی، هر وجودی با توجه به ویژگیهاش، با توجه به حالاتش، نیازهاش، روحیاتش، موقعیتش، در هر امری به بعضی از اینها توسل میکنه. شما میبینید تو بحث توسل نداریم که در فلان امر به فلان امام توجه کن، این رو باز گذاشتن برای شما. گویی که بعضی از اینها با توجه به ویژگی‌های غیر از مقام نورانیت واحد، بعضیا نزدیکترن. یعنی نزدیکترن در چی؟ نزدیکترن در رساندن. دیگه گفت یبتغون الی ربهم وسیله را، اون وسیله را میجویند این قدیسین بزرگوار، که کدوم یکی از این وسیله‌ای که نور واحدن اقربه. ندام جا افتاد مطلب. با وجود نور واحد بودن، فارغ از تفاضل وجودیشون، بعضی از اینها نزدیکترن، یعنی نزدیکتر میکنند شما را. این همونیه که عرض کردم به اعتقاد ما این آیه بیشترین مصداقش حضرت ابا عبداللهه. بیش از، با اینکه حضرت امیر بالاتر، رسول اکرم بالاتر، امام حسن بالاتر از حضرت ابا عبدالله طبق روایات، ولی امام حسین علیه السلام ویژگی خاص داره. همه اهل البیت کشتی نجاتن. کشتیان یعنی چی؟ یعنی از ورطه‌ای که داریم نجاتمون میدن، ما رو به مقصد، به قرب پیدا میکنیم دیگه با ایشون. ولیکن امام حسین است که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. وگرنه همه مثل اهل بیتی که مثل سفینه نو. با این وجود ولی حضرت ابا عبدالله که مصباح هدا شده. ببین من یکی دو تا روایت بخونم تا اون کنم بحث شد. یک بابی داریم در زیارات، حالا این کتاب کامل زیارات رو یادم باشه فردا اصلا معرفی کنم این کتاب رو. کتاب کامل زیارات از متقنترین کتب شیعه است. نویسندش هم جزء اقدمین از علماست، فقیه با جلالت قدریه، به نام ابن قولوی، استاد شیخ مفیده. اونایی که کاظمین مشرف شدن کنار شیخ مفید توی یک ذریح دفنن اینا. و بعضی از بزرگان از اهل حدیث و رجال و اینها میگن این کتابش اصلا تماما مورد وثوقه. کمتر کتابی داریم که بگن همش قابل اعتماده. حتی همش قابل اعتماده به این معنی نیستش که یه خلل هم توش نداره ها، ولی کتاب کلا قابل اعتماد. یه بابی تو این کامل زیارات داره که عنوان باب اینه که منظار الحسین که منظار الله فی عرشه و کتب فی اعلا علیین، کسی که امام حسین را زیارت کنه مثل کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده و در اعلا علیین ثبت میشه این فرد. خب یه دو سه تا روایت شو بخونم. یکی زید شحام از ابا عبدالله، حضرت ابا عبدالله تو روایات یعنی امام صادق، میگه سوال کردم که مال من زار قبر الحسین، کسی که قبر امام حسین رو زیارت کنه چی نصیبش میشه؟ فرمود که کمن کان کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی که خدا را در عرش زیارت کرده باشه، یعنی سیر کرده باشه، او رفته باشه تا عرش. توجه فهمیدین؟ توجهش توجه این سویی نباشه که در اینجا، خب آدم اینجا هم وقتی که یا اللهی میگه گویی یک برخوردی بین او و خدا انجام میشه دیگه، ترجمه نه، این اونجا تو عرش رفته. بعد میگه گفتم که کسی که شماها رو بقیه اهل البیت رو زیارت کنه، مال منظار احدم منکم قال که منظار رسول الله، امام حسین چی؟ که منظار الله فی عرشه. در روایت دیگه داره که منظار قبر ابی عبدالله به شط الفرات که منظار الله فوق عرشه. بعد توی روایت دیگه ای حضرت اینو توضیح میدن که میفهمن که قال علی الرضا علیه السلام منظار قبر ابی به بغداد، کسی که حضرت موسی بن جعفر را، حضرت خودشون به این راوی میگن، کسی که زیارت کنه کان که منظار رسول الله و امیر المؤمنین، مثل کسی که رسول خدا و امیر مؤمنان را زیارت کرده باشه. الا بعد میگه اینی که گفتم که یک قبر معادل دو قبر زیارتش میشه، این نیستش که جلالت قدر پدرم از رسول خدا و امیر المؤمنین بیشتر باشه. الا ان لرسول الله و امیر المؤمنین علیه السلام فضلهما، برتریشون ثابته، این رو بر این حمل نکنی که پس ایشون برترن از اون دو بزرگوار. بعد ثم قال لی، گفت حالا اینو که توجه کردی به اینی که میگم توجه کن، منظار قبر ابی عبدالله به شط الفرات کان که منظار الله فوق کرسیه یا فی عرشه. ترجمه فهمیدین؟ ایهم اقرب. این که حضرت میفهمد که حضرت اصلا اختصاصاتی حضرت ابو عبدالله داره که شاید نجات یافته های حضرت ابا عبدالله همه رو بذارین تو یک طرف، نجات یافته های 13 معصوم دیگر رو بذارین تو یک طرف، این میچربه برش. کشتی حسین اوسع است، اسرع است، اشاره فرمودن دیگه، همشون کشتی نجاتن، ولکن سفینه الحسین اوسع، ولکن سفینه الحسین اسرع. ویژگی هایی داره که برای هیچ احدی وجود نداره، خوردن خاک حرامه، حتی خاک قبر رسول خدا مثلا مستحبه، مریض بخورش آداب داره، نه اینکه همجور برداره بخوره، دعا داره قبلش، داره که نماز داره، چجوری خاک رو برداری، وقتی برمیداری چه دعایی بخونی، تو چی بذاری، تو چه کیسه‌ای بذاری. خاکش هم یعنی کجا؟ تربت امام حسین. در بعضی از روایات داره به اندازه 2 کیلومتر در 2 کیلومتر. برای اسرائیل نیست، از همون تو قبر ذریح مطهر کسی خاک برداره، میشه تربت امام حسین. اربعین گرفتن بدعت است و حرام، ولو برای پیغمبر، برایشون هست. سفر زیارتی رفتن با قرض توصیه نشده، حتی اگر کسی حج بره با قرض دوباره باید حج بره، مجزی نیست. اینجا گفتن قرض کن برو اگر نداشتی. سفر زیارتی که توش خطر جانی داشته باشه حرام است، بعد در روایت گفتن که شنیدن بعضیا به خاطر خطرات نمیرن، برن. اگه تو راه مردن اینجوری میشه، اگه تو راه راهزن بهشون حمله کرد اینجوری میشه، اگه تو راه دشمنان ما بهشون حمله کردن اینطوریه. اختصاصات داره دیگه. کشتی خاصه. حضرت عیسی متوسل به حضرت ابا عبدالله، مریم عذرا متوسل به همه اهل بیتن، ولی ایام اقرب رو داره دیگه، بعضی سریعتر میرسانن، نزدیکتر میرسانن، راحتتر میرسونن. ویژگی دیگه هم داره حضرت ابا عبدالله. خب این از اصل توسل و آیش. البته آیش نکات دیگه هم داره که به همین مقدار کفایت میکنیم، بقیه نکاتش یکم فنیه. اگر کسی حقیقت توسل رو بفهمه چیه، زبانش، قلبش، فکرش، ذهنش خالی نمیشه از توسل. صبحش، شبش. البته الحمدلله بالاخره ما یه کمی انس داریم با این مسئله. صبح از خواب بیدار میشیم، سلام میکنیم به اهل بیت، شب میخوایم بخوابیم، ولی این کفایت نمیکنه. حالا راجع به حقیقت توسل و کیفیتش و بعضی از سوالاتش شبهای بعد گفتگو میکنه. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله، یه نکاتی را پارسال و اینها فکر کنم راجع به این عنوانی که خیلی عجیبم هست، راجع به وتر موتور گفتگو کردیم. زیارت عاشورا تک تک جملاتش مثل همون وتر موتور اسرار داره. سار الله ابن ساره، زیارت عاشورا جز اسرار حضرت ابا عبدالله و بعد انشاءالله امام زمان بیان باز بشه برای ما بفهمیم زیارت عاشورا چه گفته. خیلی حضرت خیلی بزرگواری کرده در حق ما، خیلی راحت حضرت میتونست زندگی کنه، پیمان داده که بار قسی ترین افراد امت را من سهل میکنم. ما سه تا پیمان داریم. یک پیمان همه مردم خداوند ازشون در قبل از دنیا گرفته برای توحید، نبوت و ولایت. الستو بربکم قالو بلا. یا اون آیه فطرت که اشاره به همین پیمان داره به نحو دیگه ای. اونجا جامع تره، اینجا فقط توحیده. تو این آیه زر، تو اون آیه توحید و ولایت و نبوت. خب وقتی که به ما میگه که پیمان بدهید که به من، به رسولان من، به اولیاء من شما ایمان داشته باشین، قبل از ما باید از انبیا ایمان پیمان گرفته باشه که شما با تمام معضلات، با تمام مشکلات، با تمام سختی ها این حقایق رو به مردم برسونین تا اینا ایمان بیارن. لأن العلم قبل الجهل، آقا امام رضا علیه السلام فرمودن قبل از این که به جاهل توصیه بشه که برو یاد بگیر، به عالم توصیه میشه که برو یاد بده، مگر نه از کجا بره یاد بگیره. قبل از این که به امت بگه شماها مؤمن موحد به این رؤوس بشین، به انبیا میگه برید موحد بفرمایید مردم را. از انبیا یه پیمان دیگه‌ای گرفتن برای خصوص پیامبر، پیمان گرفتن. از اخذ الله من النبیین میثاقهم، جای دیگه هم داره که لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، بعد شما اون رسول رو بهش ایمان بیاری. یعنی رسول اکرم ویژگی داره که یک پیمانی باز دوباره از انبیا برای رسول الله گرفته شده. اینا یعنی چی؟ خب انبیا که نیستن که الان ایمان بیارن، تو اون عالم هم که ایمان همه آوردن دیگه. لتؤمنن نبهی ولا تنصرن نه، میگه ما به انبیا گفتیم که یاری کنن رسول خدا رو. خب حضرت مثلا فرض بفرمایید که الیاس، حالا الیاس رو نگم چون الیاس ممکنه باشه، مثلا حضرت هارون الان کجاست که یاری کنه پیغمبر را؟ نیست که یاری کنه تو دنیا. این آیه سری داره، کار نداره. یه پیمان خاصی از حضرت ابا عبدالله گرفته شده که تو چیز داریم، که توی روایات داریم، که مردم خیلی وقتا با حرف زدن اصلاح نمیشن، با از خود گذشتگی های عادی هم اصلاح نمیشن، با احسان هایی که انبیا هم انجام دادن اصلاح نمیشن. اینا قساوتشون در حدیه که به این راحتی ها اصلاح نمیشن. این پیمان را خداوند در عالم زر از حضرت ابا عبدالله گرفته که برای قصیر چه برای خوبان، از خوبان مثل حضرت عیسی بگیر تا یه عده‌ای هستن اینا خیلی قساوتشون غلیظه شدیده، اینا نیاز به یک حدی از فدیه وجود داره براشون که با اون حدی که اصلاح میشن، ولی بهاش خیلی سنگینه که خودت، عزیزانت، فرزندانت دونه به دونه رو دستت جلوی چشت پا بکشن رو زمین. خیلی چه حضرت زهرا در وقتی، یه بار این روایت عرض کردم، وقتی که جبرئیل خبره حضرت ابا عبدالله رو به رسول خدا دادن، حضرت زهرا حامله بودن حضرت ابا عبدالله رو، بعد رسول خدا گریه کردن، زهرای مرضیه سوال کرد پدر جان برای چی گریه میکنین؟ جریان امام حسین رو گفتن به حضرت زهرا. بعد حضرت زهرا وقتی که اینو شنیدن گفتن نمیخوام اصلا این بچه رو، مالی فیه حاجتون، بهش احتیاج، این بچه نمیخوام، نیاد، قدرش رو نمیدونن دیگه، بعدم با اون وضع بخوان. بعد رسول خدا خیلی ناز حضرت زهرا رو کشیدن که راضی شد، گفتن این از ائمه از نور ایشون هستن، اون مهدی آخرین که امت رو اصلاح میکنه، جهان رو صالح میکنه، از نسل ایشون هست، شفاعت در تحت ایشون هست، دعا تحت قبهش مستجابه، که بعد حضرت راضی شدن. یعنی شنیدنش حضرت زهرا رو اینقدر ناراحت کرده. و مثلا در اون چی هم در بعضی از دعاها هم زیارت ها داریم که و از اجت البتول، لرزه به جان بتول افتاد در این حادثه. خب اینه باید توجه کرد، حضرت بتول تو اون صحنه تو بهشته، بهشت جای لرزیدن و ترس و خوف و حراس و اینا نیستش که، نه خوفی است و نه حزن. چه سریه که تو بهشت میگه که رسول محزون شد و بتول به لرزه افتاد؟ او حاکمه در بهشته، بلای عظیمی بوده، بلای عجیب، بی بدیل، بی نظیر، یک لحظهش قابل تصور نیست برای ما، یک لحظهش. خب یه همچین بلایی رو پیمان داده که من حاضرم، یه همچین وسیله‌ای وجود داره. وقتی که در اون آخرین یارانی که از اصحاب به رحمت خدا رفتن و شهید شدن، در روایت اینجوری نقل شده که حضرت علی اکبر آمد خدمت پدر بزرگوار. اول من خرج من اهل بیته علی ابن الحسین الاکبر و کان من اصبح الناس وجهن و احسنهم خلقن، زیباترین چهره، زیباترین خلق و عمرش 18 یا 25 سال بود یا 19 یا 25. پس از پدر بزرگوارش اذن جنگ گرفت. فاذن له، بیدرنگ بهش اذن دادن. ثم نظر الیه نظر آیس من، طوری نگاه کرد که گویی دیگه از ادامه حیاتش مأیوسه. و ارخا عینه فبکا، چشم به زیر انداخت حضرت و گریه کرد. فلما رآه الحسین، این قضیه حضرت علی ابن الحسین خیلی سوزناک، رفع شیبته نحو السماء، ریش سفید خودش رو به طرف آسمان گرفت. این اوج حالت اضطراره. و قال اللهم اشدد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك محمد، کنا اذا اشتقنا الى نبيك نظرنا الى وجهه بعد حضرت به عمر سعد نفرین فرمودن، گفتن که قطع الله رحمک، که تو رحم منو قطع کردی. هنوز حضرت اینجا شهید نشدن، حضرت اینقدر حال اضطرار دارن. سپس صدای خودشونو بلند کردن، فرموندن ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. پیوسته این جوان می جنگید ثم رجع الى ابی و قد اصابت و جراحات کثیره فقال یا ابا العطش قد قتلنی و سغل الحديد اجهدني فهل الى شربة من ماء سبيل اتقوى بها على الاعداء. فبكى الحسين عليه السلام وقال عزيز من يعز على محمد وعلى علي وعلى ابيك، بر پیامبر، بر علی و بر پدرت خیلی سخت و ناگوار است که ان تدعوهم فلا یجیبونک و تستغیث بهم فلا یغیثونک. یا بنی، پسر عزیزم، هات لسانک، زبانت را بده